ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 4 تیر 1402 برابر است با 25 ژوئن 2023 میلادی. سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این مجله، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه با شما خواهم بودم. و پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم وحید پوراستاد اینجاست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونم.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. رسانه‌های قبرس از خونسا شدن یک حمله برنامه‌ریزی شده یه تروریستی علیه شهروندان اسرائیلی در خاک قبرس با کمک سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا خبر دادند. رسانه‌های قبرس روز یکشنبه گزارش دادند که این حمله ظاهرا مرتبط با سپاه پاسداران بود و دومین عملیات مشابه از سوی این نیروها در قبرس طی 2 سال گذشته به شمار می‌رود. بر اساس گزارش یک وبسایت خبری قبرس، عوامل این حمله از بخش شمالی جزیره قبرس به عنوان پایگاهی برای حمله احتمالی استفاده می کردن و سرویس امنیتی و اطلاعاتی قبرس چند ماه پیش از نزدیک این سلول تروریستی را زیر نظر داشتند. هنوز مقام های اسرائیلی به این گزارش ها واکنشی نشان نداده، اما پیشتر شورای امنیت ملی اسرائیل اعلام کرده بود قبرس و یونان کشورهایی هستند که جمهوری اسلامی احتمالاً یهودیان و اسرائیلی های ساکن آنها را هدف قرار می دهد. این کشورها علاوه بر داشتن جمعیت مهاجر نسبتاً گسترده، مقاصد محبوب گردشگری برای شهروندان اسرائیل هستند. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که نهادهای اطلاعاتی این کشور چند روز پیش نشانه‌هایی را دریافت کردند که حاکی از آماده شدن یوگنی پریگوژین، فرمانده یک گروه واگنر برای شورش علیه مسکو بود. واشنگتن پست و نیویورک تایمز روز شنبه نوشتند که مقام‌های اطلاعاتی آمریکا یک روز پیش از این شورش درباره احتمال ناآرامی‌ها در روسیه جلساتی در کاخ سفید، پنتاگون و کنگره برگزار کردند. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، مقام‌های اطلاعاتی آمریکا بیش از هر چیز نگران هرج و مرج در کشوری بودند که به جنگ افزار اتمی مجهز است. واشنگتن پست هم نوشته است که مقام‌های آمریکا بر این باورند که حتی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، نیز دست کم یک روز پیش از شورش گروه واگنر از تعریضی این گروه برای شورش علیه مسکو مطلع بود. شمار زیادی از نظامیان مهاجر افغان در ایران میگویند که در شرایط بسیار دشواری زندگی می‌کنند و طی 2 سال گذشته جامعه جهانی به وضعیت آنها توجه نکرده است. امین الله رنجبر، یکی از هزاران نظامی حکومت مخلوع افغانستان که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در ماه اوت سال 2021 میلادی به ایران گریخته، با تکان دهنده و نگران کننده خواندن وضعیت نظامیان افغان در گفتگو با رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفت که علاوه بر مشکلات خانه و کاشانه، کودکان آنها نیز نمی توانند به مدرسه بروند. کمیسیون مستقل حقوق بشر حکومت مخلوع افغانستان که از سوی طالبان منحل شده و در خارج از این کشور فعالیت می کند، بارها در مورد وضعیت نظامیان سابق افغان در داخل و خارج از افغانستان ابراز نگرانی کرده است. یک عضو هیئت مدیره کانون مؤسسات حمل و نقل ایران میگوید درآمد شرکت ملی کشتیرانی ایران هماکنون نه از محل حمله کالا، بلکه از دلالی برای حمل محموله ها میان دولت و شرکت های کشتیرانی خارجی به دست می آید. مسعود دانشمند به خبرگزاری ایلنا گفت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی محموله های واردات و صادرات دولتی را به قیمت 50 دلار برای هر تن دریافت می کند، اما به جای حمل کالا به یک شرکت خارجی به قیمت هر تن 40 دلار واگذار می کند و در این معامله در هر تن 10 دلار نصیبش می شود. ایالات متحده آمریکا خرداد 1399 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را مطابق فرمان اجرایی 13382 تحریم کرد و خزانه داری آمریکا نیز تاکنون ده ها کشتی متعلق به این شرکت را در فهرست سیاه قرار داده است. نستین
سپاسگزارم. وحیده پوراستاد بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله بعد از ظهر میشنوید. پریگوژین با قبول میانجیگری بلاروس پیشروی واگنر به سوی مسکو را متوقف کرد.
این بی‌برنامگی و نبود یک استراتژی بلند مدت نظامی سبب ساز تمام این مشکلاتی است که حالا به اوج خودش در رفتار آقای پریگوژین و مسئله واگنر رسیده. من گمان نمی‌کنم.
ایرانیان ساکن خارج از کشور در اقدامی هماهنگ تظاهراتی با عنوان قیام علیه اعدام برپا کردند. و از اختلاف میان دو حزب کموله کردستان ایران و کموله زحمتکشان کردستان میگیم. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. یوگنی پریگوژین فرمانده گروه واگنر کمتر از 24 ساعت پس از اعلان اوسیان علیه ارتش روسیه گفت در پی گفتگو و توافق با رئیس جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکو به نیروهای خود دستور داده از ادامه مسیر به سمت مسکو خودداری کنند تا از خونریزی جلوگیری شود. همزمان کرملین هم اعلام کرده شبه نظامیان واگنر را از اتهام خیانت و سرکشی مبرا می کند. در همین حال تصاویری از خروج نیروهای واگنر از شهر روستوف‌نادونو منتشر شده و پریگوژین هم در مسیر بلاروس مشاهده شده. همه این تحولات در کمتر از 24 ساعت روی داد و یک روز پر التهاب رو برای مردم روسیه رقم زد. در همین زمینه با تورج عطابکی پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی و استاد دانشگاه گفتگو کردم و از او پرسیدم که این عقب نشینی چقدر دوام داره و آیا می شود به سادگی از این اتفاق گذر کرد؟
یا اجازه بدید بگم که بحرانی که با اشغال روستوف دون از سوی نیروهای واگنر آغاز شد و اعتراض بسیار بسیار عظیمی رو از سوی کرملین برانگیخت، جایی که آقای پوتین روز شنبه در تلویزیون سراسری روسیه حاضر شد و آقای پریگوژین رو یک خائن خوند و از تمام سپاهیان واگنر خواست که از فرمان پریگوژین سرپیچی کنند و از مردم روسیه خواست که اتحاد و یگانگی خودشون رو حفظ کنن. در حقیقت نشون دهنده اینه که این بحران سر پایان به سادگی نداره و ما در روزها و هفته های آینده باید شاهد تاثیرگذاری این بحران باشیم. به نقد آنچه که میدونیم اینه که آقای پریگوژین راهی مینسک شده. خب آیا رفتن آقای مینسک به این معناست که یاران خودش رو در کرملین یا در ستاد فرماندهی نظامی روسیه یا در دستگاه‌های اطلاعاتی روسیه از دست داده؟ چرا این نمیگم؟ به خاطر اینکه همه در حال حاضر در این نکته اشاره دادن که آقای پریگوژین با ستاد نیروهای مسلح روسیه و با مقامهای امنیتی روسیه در افتاد و در حقیقت داره جبران تمام این کارها رو با این اعتراض سراسری خودش داره انجام میده. اما به داوری من مطمئنن آقای پریگوژین از یک چراغ سبزهایی در ستاد نیروهای مسلح روسیه استفاده کرده، از یک توافقهایی با مقامات امنیتی روسیه برخوردار بوده که تصمیم گرفته که چنین اعتراضی رو با اشغال روستوف دست بزنه. مطمئنن در لحظات آخر اشتباه محاسباتی کسانی که قول همکاری داده بودند با آقای پریگوژین به قول خودشون وفا نکردن، پریگوژین رو تنها گذاشتن و حاصلش این شده که حالا پریگوژین باید روانی مینسک بشه و سپاهیانش هم سرنوشت بسیار نامعلومی رو انتظار بکشن.
سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرده شورش گروه واگنر بر حمله نظامی روسیه در اوکراین تأثیری نخواهد گذاشت. همچنین وزارت دفاع روسیه هم گفته حملات نیروهای اوکراینی به محورهای دونسک و زاپوروژیا رو دفع کرده. اما ارتش اوکراین هم از طرف دیگه گفته که نیروهاش در جبهه شرقی پیشروی کردن. با توجه به آشکار شدن اختلاف بین پوتین و واگنر برای اوکراین و حامیانش، حالا این اتفاق چه تأثیری در ادامه جنگ میگذاره؟
ببینید این واقعا ساده انگاری یک تبلیغات جنگی از سوی کرملین که بگن که این اتفاقی که افتاد یک اتفاق 48 ساعته بوده و هیچ تأثیری بر جنگ اوکراین نخواهد گذاشت و پرونده آقای پریگوژین برای همیشه بسته شده و سپاهیانش هم دنبال روانش هم در حقیقت جایگاهی در سپهر نظامی و سیاسی روسیه نخواهند داشت. به داوری من تشتت و در هم ریختگی که در فرماندهی نظامی روسیه ما شاهدش هستیم در حال حاضر برای روس‌ها هفته‌ها ادامه خواهد داشت. یگانگی که مطلوب آقای پوتین بوده حاصل نشده. این در حقیقت این اعتراض 48 ساعت گذشته و رخدادهایی که ما شاهدش بودیم مصداق روشن و بارز یک بی‌برنامگی بسیار گسترده در جنگ بیش از یک سال اوکراین هستش. جنگی که قرار بود 3 روزه به اون روایتی که ستاد مسلح نیروهای روسیه در همون روزهای نخست جنگ در تلویزیون سراسری روسیه اعلام کرد بود قرار بود 3 روزه تمام بشه و کیف به تسخیر نیروهای روسیه در بیاد که چنین نشده. بنابراین این بی‌برنامگی و نبود در حقیقت یک استراتژی بلند مدت نظامی سبب ساز تمام این مشکلاتی است که حالا به اوج خودش در رفتار آقای پریگوژین و مسئله واگنر رسیده. من گمان نمی کنم که این تحولات بتونه در حقیقت نقطه عطفی در سیاست پردازی های روسیه در اوکراین داشته باشه. به وارونه من گمان می کنم باعث تقویت اوکراین خواهد شد و حمایتی که کشورهای اروپایی و ایالات متحده امریکا از آقای زلنسکی خواهند داشت. به داوری من برگ برنده‌ای که پوتین داشت برای اینکه یک نیروی مزدور رو ازش استفاده کنه در جنگ اوکراین به پایان رسیده و حالا نیازمند یک خانه تکانی گسترده است در ستاد فرماندهی نیروهای مسلح خودش. تردید دارم که بتونه از این خانه تکانی کامکار در بیاد.
این تنش‌ها در روسیه تقریبا 24 ساعت طول کشید. شما هم اشاره کردین غرب و آمریکا هم نظاره‌گر این اتفاقات بود. غربی‌ها و متحدان اوکراین شاید در مواجهه با این اتفاق چه واکنشی داشتند؟
خب اون چی که ما داریم رایزنی فرماندهی نظامی ناتو بوده. ایالات متحده امریکا با همپیمانان اروپایی خودش تحولات روسیه رو رصد کردند. حتی این خبر رو هم داشتیم که واگنر از لیست تحریم‌ها خارج شده به طور موقت و تا ببینن وضعیت چگونه در روسیه پیش خواهد رفت. از طرف دیگه ما واکنش کشورهایی رو داشتیم اینجا و اونجا که از به حمایت از پوتین برخواستن، جمهوری اسلامی از جمله سایه حدی ترکیه آقای اردوغان رو ما داشتیم و به نوعی اینها خواستن که حیات سیاسی پوتین رو به نوعی تقویت کنند، حمایت کنند در صحنه روابط بین الملل. اما به داوری من همونجور که اشاره کردم کشورهای اروپایی به ویژه اعضای ناتو و ایالات متحده امریکا حالا به صحنه سیاسی روسیه متفاوت نگاه خواهند کرد. صحنه‌ای که نه تنها با ناکارآمدی سپاهیان روس تا یه اندازه‌ای در اوکراین در حقیقت رقم خورده، بلکه از تشتت رفتار فرماندهی نظامی در روسیه هم حکایت میکنه.
گفتگوی شنیدید با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی، در مورد آخرین تحولات روسیه.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در حالی که همچنان روند اعدام‌ها در ایران ادامه دارد، ایرانیان ساکن خارج از کشور در اقدامی هماهنگ روز شنبه در 19 شهر از قاره‌های گوناگون تظاهراتی را با عنوان قیام علیه اعدام برپا کردند. در شهر پاریس، پایتخت فرانسه، این تظاهرات در میدان پانتئون برگزار شد و تظاهرات کنندگان با سر دادن شعار و سخنرانی تلاش کردند تا مخاطبان فرانسوی را در مورد آنچه در ایران می‌گذره آگاه کنند. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
آزادی، روز شنبه 3 تیر ماه ایرانیان خارج از کشور بار دیگر به خیابان‌ها رفتند و این بار با شعار قیام علیه اعدام در 19 شهر در سراسر گیتی در مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی و برای پشتیبانی از اعتراضات مردم ایران تظاهرات کردند. پاریس پایتخت فرانسه نیز در کنار برلین، سیدنی، استکهلم، لندن، هامبورگ، اسلو، منچستر و کل از جمله شهرهایی بود که در آن به ضد مجازات اعدام و شکنجه در ایران شعار سر داده شد و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی خواسته‌ای بود که بارها توسط شرکت کنندگان در گردهمایی تکرار شد. حمید سلطانی، فعال حقوق بشر و عضو مجمع پشتیبانی از اعتراضات مردم ایران، از اهداف این تجمعات میگوید:
اعتراض به حکم اعدام، شکنجه، کشتار و سرکوبایی که در ایران ادامه داره و حتی به شکل‌های ممکنه تشدید بشه. از سوی دیگه اینجا میخوایم که آزادی زندانیان سیاسی فریاد بزنیم.
اما با توجه به اخباری که به تازگی در مورد احیای برجام شنیده میشود و این مسئله که روابط جمهوری اسلامی با غرب بی آنکه به اعتراضات مردمی و مسائل حقوق بشری توجه بشود در حال ترمیم است، چه کسانی مخاطب چنین تجمعاتی هستند؟ حمید سلطانی پاسخ میدهد:
این کار یکی از دست ما ساخته است. مخاطبان ما افکار و اذهان عمومی هستند. مخاطبان ما دول نیستند، دول اروپایی نیستند. فکر میکنیم این اذهان عمومی اروپایی اینجا فرانسه میتونن تأثیرات خودشان داشته باشن. حکم اعدام حدود 40 خورده سال در فرانسه لغو شده و ما میبینیم که در اروپا از وقتی که این احکام وحشیانه لغو شده خشونت هم پایین آمد. فکر میکنم این انقلابی، این جنبشی که اسمشه میذاریم جنبش ژینا مهسا، اسمشه میتونیم بذاریم جنبش زن زندگی آزادی، ژن ژیان آزادی، این جنبش انقلابهایی در اذهان، در افکار ما به وجود آورده.
با وجود اینکه فشار مجامع جهانی و افکار عمومی بر حکومت جمهوری اسلامی در مورد توقف اعدام و سرکوب در ایران ادامه دارد، اما امروز یک شنبه منابع حقوق بشری از 2 اعدام دیگر در زاهدان خبر دادند که بر پایه اتهام‌های محاربه و مرتبط با جرایم مواد مخدر صورت گرفته است. این منابع نام اعدام شدگان را محسن گامشادزهی و اسحاق آتشینی عنوان کردند. در 29 خرداد ماه امسال آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، گزارشی را به شورای حقوق بشر سازمان ارائه داد که در مورد بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران در بسته زمانی 1 اوت 2022 تا 15 آوریل 2023 بود. بر پایه این گزارش، اعدام 582 ایرانی در سال 2022 نشان داد که شمار اعدام‌ها در ایران نسبت به یک سال پیش از آن 75% افزایش داشته است. سازمان عفو بین‌الملل نیز 12 خرداد ماه امسال در گزارشی با بکارگیری عبارت جنون اعدام در ایران گزارش داد که از ابتدای سال میلادی 2023 تا آن هنگام دست کم 282 شهروند در ایران به دار آویخته شدند که شماری در حدود 2 برابر مدت مشابه در سال پیشین را نشان می‌داد. شماری از ناظران می‌گویند که در پی جان باختن مهسا امینی در پایان تابستان گذشته و از سر گرفتن اعتراضات در ایران، خشونت حکومت افزایش داشته و در مسئله شدت یافتن اعدام در ایران و بدتر شدن وضعیت حقوق بشر نمایان است. فرانسوا بشیو، معاون شهردار منطقه 19 پاریس و دبیر حزب ترقی‌خواهان فرانسه که در گردهمایی عصر شنبه در پاریس حاضر شده بود، به رادیو فردا گفت نزدیک به 1 سال از کشته شدن مهسا امینی توسط، به گفته او، نظامیان شکنجهگر سپاه پاسداران می‌گذرد. توسط سپاهیانی که باز به گفته او می‌خواهند آنها را در سیاهه تروریستی قرار بدهند.
امینی ها ایتی اساسینه پر ست میلیس de tortionnaires, les passaran, que nous souhaitons maintenant voir inscrits sur la liste des organisations terroristes.
به گفته فرانسوا بشیو، زنان ایرانی شهامتمندانه برخواستند و در آینده نیز همچنان به ضد تاریک اندیشی آخوندها و وضعیت حاکم که مردم دیگر خواهانش نیستند قیام میکنند. معاون شهردار منطقه 19 پاریس همچنین گفت آمده تا صدای مردم ایران باشد که تشنه آزادی و دموکراسی اند و انتظار میرود که فردای دیگر ایرانی آزاد، مستقل، لائیک و دموکراتیک را بنا کند.
یک کنستروئیر اون ایران لیبر، ایندیپندنت، لائیک و دموکراتیک.
در گردهمایی موسوم به قیام علیه اعدام که روز شنبه در پاریس برگزار شد، علاوه بر چند مقام شهری، دیگر شهروندان فرانسوی نیز با سر دادن شعار و آواز خواندن با معترضان همراهی کردند.
شهاب عموپور از تظاهرات هماهنگ ایرانیان ساکنی که خارج از کشور به عنوان قیام علیه اعدام گزارش میداد.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
در روزهای اخیر گزارش‌های مختلفی درباره بروز اختلاف میان اعضای دو حزب کومولهی کردستان ایران و کومولهی زحمتکشان کردستان منتشر شده. بر اساس این گزارش‌ها دو نفر در جریان درگیری‌های رخ‌داده میان اعضای این دو حزب کشته شدند. همکارم روژیار کریم در گزارشی به بررسی این اتفاق از طریق گفتگو با تعدادی از اعضای این حزب پرداخته که با هم می‌شنویم.
روز چهارشنبه تنی چند از اعضای کمیته مرکزی حزب کومله کردستان ایران با چند اطلاعیه همزمان از جدایی خود از حزب و ادامه فعالیت خود تحت اسم حزب کومله زحمتکشان کردستان به دلیل آنچه پیوستن رهبری حزب کومله کردستان ایران به جریانهای راست افراطی و عدم پایبندی رهبران حزب به مفاد اتحاد عنوان کردند خبر دادند. این اطلاعیه ها به تنش و درگیری نظامی بین دو طرف و کشته و زخمی شدن 4 تن انجامید. یک روز پس از این درگیری ها و با مداخله نیروهای امنیتی اقلیم کردستان عراق درگیری ها پایان یافته و وضعیت نسبتاً آرامی بر اردوگاه های حزب کومله کردستان ایران حاکم است. رهبران حزب تا کنون بیانیه رسمی در توضیح مسائل و آینده این اتحاد ارائه ندادند و دو طرف یکدیگر را به شروع درگیری ها متهم می کنند. به نظر می رسد با توجه به اینکه رهبر پیشین حزب کومله زحمتکشان کردستان ایران در پایان دادن به اتحاد میان دو حزب با همحزبی ها و دوستان پیشین خود همراه و همفکر نیست، حزب کومله کردستان ایران این جدایی را به رسمیت نمی شناسد و اعضای رهبری حزب معتقدند که کماکان یک حزب کومله تحت عنوان کومله کردستان ایران وجود دارد. سامان ریش صاحب، عضو رهبری حزب کومله کردستان ایران، در مصاحبه با رادیو فردا ضمن اشاره به آرام بودن شرایط پس از درگیری‌های نظامی منجر به کشته شدن دو تن، در پاسخ به این سوال که آیا منظور از پیوستن رهبران حزب به جریان راست افراطی اتحاد با اپوزیسیون ایرانی و مشخصاً شخص رضا پهلوی بوده، تاکید کرد اینها تنها بهانه‌هایی برای توجیه مسائل پیش آمده است و وجود اختلافات و مسائل سیاسی بین دو طرف را رد کرد.
چیزایی که گفته میشه صرفا بهانه و توجیه برای وضع پیش آمده است. ما هیچ مشکل و اختلافی که ریشه در مسائل سیاسی داشته باشه نداریم. به هیچ وجه وضع پیش آمده ربطی به مسائل سیاسی نداره و به خاطر مشکلات سیاسی نیست و ما قطعاً این مسئله رو رد میکنیم. هر حزبی ارتباطات و دیپلماسی مربوط به خودش رو داره، به ویژه بعد از جنبش زن زندگی آزادی که همبستگی در میان همه احزاب فارس، ترک، عرب و بلوچ به وجود اومده.
این عضو رهبری حزب کومله کردستان ایران این سوال که آیا اکنون میتوان گفت که اتحاد شکست خورده و شاهد حضور حزب کومله زحمتکشان کردستان ایران در عرصه سیاست خواهیم بود را اینگونه پاسخ داد.
فعلا در حال مذاکره و گفتگو هستیم. تا این لحظه مطمئن نیستیم و قطعی نیست. بعدها اطلاعیه و بیانیه خواهیم داشت و به صورت رسمی اعلام میکنیم که آیا این مسائل به فعالیت حزب کومله زحمتکشان کردستان به صورت مستقل منجر شده یا نه.
به گفته فریبا محمدی، عضو رهبری کومله زحمتکشان کردستان، جریان خواهان جدایی و مدعی شکست اتحاد معتقدند که اصولا اتحادی شکل نگرفته بود، چرا که رهبران کومله این اتحاد را پیش از اتمام مذاکرات علنی کرده و از طرفی کنگره مشترکی پس از این اعلام اتحاد صورت نگرفته است.
من فکر میکنم که بهتره بگیم اصلا هیچ نوع جدایی اتفاق نیفتاده. ما به عنوان دو تا حزب کامله زحمتکشان کردستان و کامله کردستان ایران که تقریبا از دو سال پیش برای اتحاد این دو حزب در حال دیالوگ و گفتگو بودیم، 7 ماه پیش دو دبیر این حزب تصمیم گرفتن که قبل از این که هنوز مذاکرات ادامه داشت و ما هنوز به نتیجه پایانی نرسیده بودن اینو اعلام کردن، در حالی که بسیاری از اعضای رهبری هر دو طرف و مخصوصا کامله زحمتکشان از این اطلاع نداشتن که قرار اینو به اطلاع عموم برسونن، در حالی که ما هنوز پروسه خود این اتحاد ادامه داره و هنوز تموم نشده و قرارمون این شد که ما بعد از این اعلام هم ادامه بدهیم به پروسه اتحاد تا زمانی که کنگره مشترک میگیریم. ولی متاسفانه بعد از 7 ماه نه تنها کنگره مشترک برگزار نشد، بلکه خیلی از اون در مورد اون اتحادهایی که ما مثلا قراردادهایی که ما قبلا در موردش توافق کرده بودیم، خیلی از اون توافقات رو زیر پا گذاشتن.
این عضو رهبری کمله زحمتکشان کردستان، پیوستن شخص اول حزب عبدالله مهتدی به منشور جورج‌تاون را از دلایل اصلی وقایع اخیر عنوان کرد. در جریان اعتراضات اخیر و جنبش زن زندگی آزادی، حزب کمله کردستان ایران به رهبری عبدالله مهتدی و حزب کمله زحمتکشان کردستان به رهبری عمر ایلخانزاده با کنار گذاشتن اختلافات 15 ساله خود و تأکید بر لزوم اتحاد در شرایط مذکور پس از حدود 1.5 سال مذاکره بار دیگر به هم پیوستند و تحت نام حزب کمله کردستان ایران به رهبری عبدالله مهتدی و معاونت عمر ایلخانزاده فعالیت خود را ادامه دادند.
تیم فوتبال نوجوانان ایران با پیروزی مقابل یمن در ضربات پنالتی به نیمه نهایی جام ملت‌های زیر 17 سال آسیا رسید تا مجوز حضور در جام جهانی رو هم کسب بکنه. و با این خبر میریم به سراغ شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
اروپایی‌ها و غرب ترجیح دادن که به ملت ایران پشت کنن و با رژیم سفاک و جنایتکار جمهوری اسلامی که هر روز بر جنایت خودش از ابتدا تا امروز اضافه کرده همکاری کنن و دست دوستی باش بفشارن. هرچند در مجامع عمومی و جلوی تریبونا به حمایت از مردم ایران اذعان میکنن، اما با وجود این، با توجه به شواهدی که الان وجود داره، اعمالشون و رفتارشون و معاملاتشون با جمهوری اسلامی این رو نشون میده و به ما این رو پیام میده به مردم که نباید چشم به امید کشورهای غربی بود و باید فقط و فقط دست رو زانوهای خودمون بگیریم و برای از بین بردن رژیم فاسد، جنایتکار و ضد ایرانی جمهوری اسلامی قیام کنیم و اینا رو ما خودمون باید از بین ببریم و منتظر کشورهای خارجی نباشیم. این رو مطمئن باشید که فقط و فقط این ما هستیم که میتونیم ایران رو نجات بدیم.
ملت عزیز ایران، جیمی کارتر، اوباما، بایدن به ما ملت ایران خیانت کردن و میکنن. به هیچ دولتی در جهان اعتماد نکنین. اونها دنبال منافع خودشانن، به فکر ملت ها نیستن.
بالاخره اختلافات داخلی روسیه به گواه من و نارضایتی عمومی مردم این کشور علیه پوتین و زمینه کمک ناتو در این روند اخیر به گروه واگنر شورش کننده و کمک کننده ارتش روسیه در سرکوب آزادی خواهان سوریه علیه بشار اسد و کوبندگان اوکراین، این مزدوران پیشین ارتش روس برای پایین کشیدن ولادیمیر پوتین در حال فراهم شدن است و نتیجهش میتونه برگشت آرامش به اوکراین و اتمام جنگ اوکراین با روسیه و نشانه های پیروزی جامعه غرب بر شرق باشد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
در یک خبر کوتاه دولت ایران مبلغ وام مسکن رو افزایش داده و سقف اون رو 960 میلیون تومان رسونده، اما بازپرداخت اقساط 20 میلیون تومانی برای این وام ها در هر ماه نه فقط در توان طبقه فقیر نیست که طبقه متوسط جامعه هم از عهده اون بر نمیاد. و به پایان این بخش از مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم میتونید جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.